ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید حدود 1000 غیر نظامی از شرق حلب تخلیه شدند. مصوبه تمدید تحریم‌های ایران بدون امضای باراک اوباما به قانون بدل شد. حسن روحانی بازپسگیری شهر حلب را به بشار اسد تبریک گفت. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی زیست محیطی رادیو فردا باشید. کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرده که حدود 1000 غیر نظامی و 26 مجروح در اولین مرحله از شرق حلب بیرون برده شدند. رابرت ماردینی رئیس بخش خاورمیانه صلیب سرخ به خبرگزاری رویترز گفته است که اکثر تخلیه شدگان تا کنون از غیر نظامیان هستند و وضعیت شورشیان هنوز روشن نیست. همزمان تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که حدود 4000 شورشی همراه خانواده‌هایشان با اتوبوس و از گذرگاه‌های امن به سایر مناطق حلب و ادلب منتقل خواهند شد. بنابر گزارش‌ها، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه، تخلیه شدگان با اتوبوس‌ها و آمبولانس‌ها به سوی منطقه‌ای در کنترل مخالفان در روستاهایی در غرب حلب رفتند. در همین حال فرانسه خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مشورت درباره تخلیه غیر نظامیان از حلب و چگونگی امداد رسانی به آنها شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از امضای مصوبه تمدید تحریم‌ها علیه ایران موسوم به داماتو خودداری کرد، اما اجازه داد که این تحریم‌ها بدون امضای او قانونی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر گفت تمدید این تحریم‌ها به طور کامل با تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای سازگاری دارد. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با تاکید بر عدم مغایرت این مصوبه با برجام اجرای توافق هسته‌ای را یکی از اهداف مهم استراتژیک آمریکا توصیف کرد. طرح تمدید تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر روز 11 آذر ماه به اتفاق آرا در سنای آمریکا به تصویب رسید. مقامات ایران اجرای این مصوبه را نقض فاحش برجام دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در تماسی تلفنی با بشار اسد همتای سوری خود بازپسگیری شهر حلب از شورشیان را به او تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی بازپسگیری حلب را مقدمه برای پیروزی کامل دولت سوریه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران تا بیرون راندن تروریست‌ها از سوریه در کنار دولت و ملت این کشور میماند. ایران از متحدان اصلی بشار اسد در منطقه به شمار می رود. برخی از مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل حکومت سوریه را به نقض گسترده حقوق بشر در جریان عملیات اخیرشان در حلب متهم کردند. دادگاهی در نایروبی پایتخت کنیا روز چهارشنبه حکم اخراج 2 ایرانی بازداشت شده در این کشور را صادر کرد. نصرالله ابراهیمی و عبدالحسین قلی صفایی روز 29 ماه نوامبر 9 آذر ماه در هنگام تصویربرداری از سفارت اسرائیل در کنیا بازداشت و به برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی متهم شده بودند. وزارت امور خارجه ایران با رد اتهام مطرح شده علیه این 2 شهروند ایرانی آنها را وکیل دادگستری و از اساتید دانشگاه معرفی کرد. کنیا پیشتر در سال 1392 نیز 2 شهروند ایرانی به نامهای احمد عبدالفتحی محمد و منصور موسوی را به نگهداری 15 کیلوگرم مواد منفجره برای انجام عملیات تروریستی متهم و آنها را به 15 سال زندان محکوم کرد. و علی ربیع وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه امروز از نهایی شدن خرید 7 فروند هواپیمای ایرباس توسط ایران خبر داد. به گزارش ایسنا این 7 فروند ایرباس برای شرکت هواپیمایی آسمان خریداری شده و او ابراز امیدواری کرده که از اردیبهشت ماه سال آینده آنها به ایران تحویل داده شوند. عزیزان، فرصت بیشتری نیست برای ادامه این خبر دانستن در مورد اون و دیگر خبرها سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. و نوبت میرسه به برنامه زیست محیطی رادیو فردا، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره ورود گورک‌ها به برخی از مناطق مسکونی در استان خوزستان و خراسان جنوبی میشنوید.
تخریب محیط زیست به معنی تخریب زیستگاهشون خودش میتونه یکی از عواملی باشه که وقتی زیستگاه براشون وجود داره وارد شهر بشن.
و اینکه مسئولان استانهای شمالی ایران گفتن تا سال آینده زمینی برای دفن زباله در این منطقه باقی نخواهد ماند.
اعلام کردن که فوک‌ها و سایر پستاندارای دریایی آمار مرگ و میرشون افزایش خیلی بالایی داشته که این یکی از شاخص‌های آلودگی اندازه‌گیری جیوه است.
یک خانه، یک زمین.
مردم با مرکز فوریت‌های پلیس تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند که گرگ به گله گوسفند و بزهاشون در آغل حمله کرده. مردم بعضی از مناطق در استان خوزستان و همینطور استان خراسان جنوبی و بخش‌های شمالی کشور مدتیه که از ورود گرگ‌های خاکستری به مناطق مسکونی و گاهی مجروح شدن شهروندان منطقه و تلف شدن دام‌هاشون خبر می‌دهند. هفته گذشته فقط 135 رأس گوسفند در شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی دریده شدند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرده افزایش اخبار ورود گرگ‌ها به مناطق مسکونی و دامداری‌ها در بعضی از استان‌ها به معنی افزایش جمعیت گرگ‌ها نیست، بلکه به کشتار بی‌رویه گراس‌ها و کاهش جمعیت طعمه در زیستگاه گرگ‌ها برمی‌گردد. دکتر ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران، به دلایل مختلف ورود این حیوانات وحشی به مناطق مسکونی اشاره می‌کند.
چند تا حالت مختلف وجود داره. یکی زمانیه که یه حیوان حیات وحش از اون زیستگاهش جدا میشه، میتونه دلایلش بیماری باشه یا سن بالاش باشه یا اینکه عدم وجود قلمرو براش باشه یا عدم وجود میزان کافی منابع غذایی. از اون زیستگاه خودش خارج میشه برای پیدا کردن مواد غذایی توی شرایطی که مواد غذایی کم باشه، یا اینکه از زیستگاهش خارج میشه به علت بیماری که داره که بیاد حالا توی زیستگاه‌های انسانی. ولی تخریب محیط زیست به معنی تخریب زیستگاهشون خودش میتونه یکی از عواملی باشه که وقتی زیستگاه براشون وجود داره وارد شهر بشن. در مورد گرگ ممکنه بیشتر اتفاق بیفته چون گستره وسیع‌تری هستش زیستگاهشون و اکثر مواقع زیستگاه‌هایی که توش زندگی میکنن مواد غذایی کافی یا شکار کافی براشون وجود نداره.
شکار گراز در بیشتر مواقع تخلف زیست محیطی محسوب میشه، اما خبرها حاکی از این هست که گوشت گراز با قیمت کیلویی 80 هزار تومان در بعضی از استانها مثل لرستان فروخته میشه. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش گراز را از حیوانات زیانکار خواند و گفت برای کنترل جمعیت بالای این گونه جانوری که به مزارع و باغ‌های کشاورزی آسیب می‌رسونه، مجوز شکار و دفن به خصوص در زیستگاه اصلی آنها خوزستان و شمال ایران صادر میشه. شاید همین بخشی از به هم زدن اکوسیستم منطقه شده باشه که گرگ‌ها رو به بخش‌های مسکونی بعضی از شهرها و روستاها کشونده، مثل وضعیتی که به گفته دکتر ایمان معماریان سال پیش برای پلنگ‌ها پیش اومد.
ما اصولاً بایستی که مناطق حفاظت شده‌مون و پارک‌های ملیمون رو به اندازه کافی حفاظت بکنیم تا به اندازه کافی هم فضا برای حیوانات حیات وحشمون وجود داشته باشه و هم منابع غذایی. اگر که یه حیوان گوشتخوار مخصوصاً مثل گرگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولاً اونا هم باش مقابله به نصف می‌کنن و می‌کشنش. این اتفاق شاید کمترین مقصرش افراد بومی باشن و بیشترین مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی حیوانات رو تا اینکه اونها توی زیستگاه اصلیشون بمونن.
کشتار و فروش گراس‌ها به دست کسانی که زیستگاه‌های اونها رو دستکاری کردند و طعمه‌های مسمومی که برای گرگ‌های خاکستری در مناطق مختلف در کشور گذاشته میشه، نسل گرگ خاکستری رو در بعضی از استان‌های ایران با تهدید جدی روبرو کرده.
یک خانه، یک زمین.
شهردار رامسر اعلام کرده تا سال آینده تقریبا زمینی برای دفن زباله در رامسر پیدا نخواهد شد. به گفته مسئولان این منطقه، زباله‌های رامسر در مسیر راه جواهرده داخل یک جنگل دفن میشن. روش‌های سنتی جمع‌آوری، حمل و دفع مواد زائد جامد در مناطق مرطوب به خصوص در گیلان و مازندران به بن‌بست رسیده. هنوز هم زباله‌ها از در خانه‌ها و واحدهای تجاری شهرها جمع میشن و کمی اون طرف‌تر در جنگل یا کنار ساحل یا اطراف مناطق سبز دفن یا رها میشن. با شیرابه‌هایی که از انواع زباله صنعتی و خانگی و بیمارستانی در طبیعت رها میشه و خاک رو با آلاینده‌های زیانباری مثل سرب و نیکل و کروم مسموم میکنه. اعظم بهرامی، پژوهشگر ارشد در رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، به موضوعی اشاره می‌کند که با دفن همین زباله‌ها دریای خزر را به شدت آلوده کرده.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در ایران وجود داره این آلودگی جیوه است. مجله علوم و فنون دریایی طی یه تحقیق اومدن میزان آلودگی‌های جیوه رو توی حوضای آبریز خزر اندازه گیری کردن و متوجه شدن که به نسبت به سطح استاندارد درصد بسیار بالایی داره. اعلام کردن که فوک ها و سایر پستانداره دریایی آمار مرگومیشون افزایش خیلی بالایی داشته که این یکی از شاخص های آلودگی اندازه گیری جیوه است و فلزات سنگینه دیگه. گزارش دیگه ای داشتیم مبنی بر این که سال 91 مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان بوشهر اعلام کرد که به خاطر آلودگی بالای فاضلابای شهری و بیمارستانی نفتی و پتروشیمی به جیوه، ما یه آمار خیلی بالایی از کودکان معلول داشتیم که معلول به دنیا اومدن و یا اینکه در استان خوزستان مدیر کل حفاظت محیط زیستش اعلام کرد که ما اندازه گیری کردیم اینو توی بدن ماهی ها و به این نتیجه رسیدیم که خیلی بالاتر از حد استاندارده. اما عملا قوانین در واقع تغییر چندانی نکرد. منتهاش ایران از این کشوری بوده که تعهد کرده تا سال 2020 این مسئله سموم جیوه در پسماندها رسیدگی بکنه.
پسماندهای صنعتی میتونن براده های فلزی و ابزار از کار افتاده باشند. پسماندهای صنعتی و کشاورزی میتونن مسموم باشند و بیماری های مختلفی رو به وجود بیارن یا قابلیت انفجار و اشتعال داشته باشند. پسماندهای بیمارستانی هم که میتونن با انواع لوازم آلوده آزمایشگاهی و وسایل پرتوزای خطرناک مخلوط شده باشند. با این همه این زباله ها همه یک جا دفن یا ذخیره میشن. حتی زباله های خانگی هم از هم جدا نمیشن و راهکار متفاوتی برای اونها در نظر گرفته نمیشه. اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست در تهران، دلیل تفکیک نشدن زباله ها از مبدأ در برخی مناطق تهران رو به سالها قبل مرتبط میدونه.
ما در تهران حدود 7.5 میلیون تن در روز زباله تولید میکنیم. در مورد تفکیک از مبدأ، وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق میکردیم مردم رو به اینکه زباله ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی میدید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سرد میشد، این کار رو تکرار نمیکرد.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، از میزان کل زباله‌های تولید شده در کشور 20% در روستاها تولید میشه و 80% رو ساکنان شهرها تولید میکنند. از این میزان فقط 20% زباله‌های شهری بازیافت میشند. مسئولان میگن دفن غیر اصولی پسماندها منجر به آلوده شدن خاک میشه و به زندگی و خوراک انسان‌ها هم راه پیدا میکنه. اما راه پیشنهادی برای از بین بردن زباله و پسماند در ایران چی میتونه باشه؟ سوزاندن. راهی که سازمان حفاظت محیط زیست برای شروع اون با کشورهایی مثل آلمان و فرانسه وارد گفتگو شده. اما جلال ایجادی، پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، میگه این راه برای ایران هم از لحاظ سلامت و هم امکانات هزینه بر خواهد بود.
بخش مهمی از زباله‌های ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه. خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی هست در ارتباط با محیط زیست. این حجم عظیم زباله‌هایی که وجود داره، که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزان برای برق ازش استفاده کرد، آمار دقیقی که روش اتکای علمی بتونیم بکنیم متاسفانه وجود نداره. در لحظه کنونی هنوز ایران در سرآغاز چنین پروژه‌ای قرار داره.
عکس ها و فیلم های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از رفت آمد گاو و گوسفندان محلی در مناطق شمال ایران منتشر میشه که در میان همین زباله ها میچرخند و از همین زباله ها تغذیه میکنند.